تلفن همراه شما رادیوی شما دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا همراه رادیوی شما.
خیال به نام خداوند یگانه و با سلام بر شما جوانان نیکندیش، سومین قسمت از رمان پیچک اثر گراتسیا دل دارا با شما همراه می شویم. امیدان که مورد توجهتان قرار بگیرد.
قسمت‌های قبل این گونه برایتان گفتیم. دکلکی‌ها که خانواده‌ای پر جمعیت بودند در دهکده بارونه‌ای زندگی می‌کردند. آنها شب عید سان بازیلیو طبق معمول همه سال‌ها منتظر میهمان بودند. دون سیمون و کوزیمو دم در خانه با هم صحبت می‌کردند. نونا راکل و آنزا مشغول آماده کردن شام بودند. روزا دختر بچه 7 ساله سرگرم بازی بود و عموزوها که بیماری آسم داشت مثل همیشه در اتاق خود تنها بود. پاولو نیز در خارج از خانه بود. مردی به نام بالو رسپانو که از دوستان قدیم پاولو محسوب می شد به عنوان نخستین میهمان آن شب به خانه دکرکی ها آمد. سپس میهمان بعدی یعنی ملکیوره از راه رسید. بعد هم گانتینه که مثل آنزا خدمتکار بود و ظاهراً نامزد او محسوب می شد از تماشای آتش بازی به خانه آمد تا آنکه نهایتاً پاولو سر رسید. او برخلاف انتظار دکرکی ها خبر خوشی به همراه نیاورده بود. بعد از شام گانتینه و ملکیوره بیرون رفتند تا اسم پاولو را نزد عمو گاستیکو ببرند. از طرف دیگر پاولو و بالوره نیز از خانه خارج شدند. همه افراد خانه هم یکی یکی خوابیدند، اما آنزا به رخت خواب نرفت. او خوابش نمی آمد زیرا سخت دچار هیجان شده بود. اینک به ادامه داستان توجه کنید. آنزا از اتاق بیرون آمد. دری را که به باغچه باز می شد 4 تاق گشود و روی پله سنگی نشست. شب آرام و گرم بود. نور کمرنگ کهکشان کمی از سیاهی شب می کاست. از باغچه که در مقابل آنزا گسترده شده بود بوی گوجه فرنگی و سبزی معطر به مشام می رسید. بوی اکلیل کوهی انسان را به یاد کوهستان و دشتها و دره های وحشی پراکنده اطراف دهکده می انداخت. جنگل از انتهای باغچه شروع می شد و سپس به کوه می رسید. طرح بزرگ کوه مانند بدن یک انسان عظیم الجثه در افق خفته بود. درختان سیاه و بی حرکت مانند صخره به نظر می رسیدند. آرامش و سکوت و سیاهی شب در قلب آنزا مانند رازی سنگینی می کرد و به نظر می رسید که در حال خفه شدن است. او مثل پیرمرد آزمین نفس نفس می زد. آنزا هم فهمیده بود پائولو 3 ماه تمام در تمام دهکده های اطراف به دنبال پول گشت و آن شب دست خالی به خانه آمد. آنزا روی خود خم شد و در دل گفت مجبورن خونه و باغچه، اسب، اساسیه و همه چیز رو حراج کنن. همه ما رو از اینجا بیرون میندازن. خانواده دکرکی بدبخت‌ترین خانواده دهکده میشه. ما باید اینجا رو ترک کنیم، درست مثل گداهایی که از این ده به اون ده میرن. آنزا آه عمیقی کشید و یتیم بودن خود را به یاد آورد و با خود گفت شاید صلاح بود منو به حال و زندگی خودم میذاشتن. شاید اونجوری مجبور نبودم این همه زجر بکشم. چیزایی که دیدم دیگه نمیدیدم. خدایا آخرش چی میشه؟ آنزا لرزان از جا برخاست. پائولو تهدید کنان گفته بود که بلایی به سر خود خواهد آورد. پیرمرد آسمی زیر بالش خود یک دسته اسکناس داشت، اما از روی بدجنسی حاضر نبود برای نجات خانواده خود یک اسکودی آن را خرج کند و همین موضوع آنزا را دیوانه می کرد. او با خود حرف می زد و پیرمرد آسمی را چنین تهدید می کرد: عقرب پیر، من تو رو از فرط گشنگی و تشنگی می کشم. وای بر تو اگه چیزی رو که پیش بینی می کنم واقعا رخ بده. تو می خوای همه ما رو دچار عذاب کنی، ولی من تو رو می کشم. آنزا بیش از آن به این فکرها ادامه نداد. یک نفر مشغول باز کردن در ورودی بود. آنزا از جا پرید و با نگرانی منتظر ماند. لحظاتی بعد پائولو وارد خانه شد و نزد آنزا آمد. همینجوری نگران بودم، خوابم نمی آمد. خب مهمونت کجاست؟ بالارو رو چی کار کردی؟
خودم از دستش خلاص کردم، بردمش به خونه یک کشیش فیردیس. نه میرم دنبالش. گانتینه کلید داره؟
آره، البته من همه جا رو بستم. خب بگو چه خبره، نتیجه کار چی شد؟
متاسفانه موفق نشدم پولی گیر بیارم. تو ناراحتی؟
به هر حال اگه اموال ما رو به فروش برسونن، آبروریزی اون بیشتر شامل حال زوها میشه تا ما. همه میدونن که اون زوهای لعنتی میتونه ما رو نجات بده، ولی اون عقرب پیر حاضر نیست یه سکم خرج کنه. هر وقت نگاش میکنم خونم به جوش میاد. اگه کس دیگه ای بودم اونا خفه میکردم.
چی داری میگم؟
حق دارم، کاش میمرد و همه رو خلاص میکرد، ولی اون نمیمیره. مثل سگ 7 جون داره.
نه ناراحت نباش، همه کارا درست میشه.
خب تعریف کن کجاها رفتی، چی کارا کردی؟
به نورو رفتم، در سوراخی که به عقلم میرسید سرک کشیدم، دنبال پول گشتم. نشونی یه رمال داده بودن، یه پیرمرد قوی هیکل و باد کرده مثل روده. چقدر احساس سرفکندگی کردم، چقدر بهش التماس کردم. نه همین، من مثل کسی که به یه سلطان ظالم التماس بکنه، به اون پیرمرد کثیف التماس کردم، اما بیفایده بود. از من امضای امضاها رو میخواست. بعد پیش یه نفر مالک اهل نورو بود رفتن، نگام کرد و خندید و گفت یادم میاد وقتی با آموزشگاه نورو میرفتی پسر زرنگ بودی و آتیه یه درخشانی برات پیش بینی میشه.
فقط همینو بهت گفت؟ پول بهت نداد؟
آره، بدون که حتی یه سکه بهم بده. منو روونه کرد. من لزومی نداره این چیز رو پیاد بیارم، این همه سرفکندگی و خفت بیفایده بود. من آلوده گرکی سلام از یک گدا کچ کرد.
دیگه به تو اطمینان ندارن، همو زوها دیگه برای تو آبروی باقی نذاشته، بین مردم شایعه کرده که تو باعث ورشکستگی و نیستی خانواده خودت شدی. شاید اگه پدر بزرگ دون سیمون بره بتونه پولی خرج بده.
زاد تو رو میبخشم چون نمیدونی چی داری میگی. من تا وقتی که زندم نمیذارم هیچ کدوم از افراد خانواده من سرشو مثل گداها کچ کنن.
پاولو چرا یه بار سعی نمی کنی همو زوها رو قانع کنی؟
برای اینکه بیفایده است، غیر از اینکه به من حتی بیرا بگه کار دیگه نمی کنه. آنزا تو میدونی که همیشه چی میگه، تو خیلی خوب میدونی. اون فکر میکنه ما میخواییم اونو از بین ببریم، ما میخواییم اونو بکشیم.
بعضی وقتا وسوسه شدم پولا و اسناد و از زیر بالش اون بیرون بکشم، آخرش هم همین کارو باید بکنم.
از اون بعید نیست اگه همه ما رو تحویل پلیس بده. علاوه بر این من که دزد نیستم که همچین کاری رو قبول بکنم. من مرگو به دزدی ترجیح میدم.
بازم اینو گفتی. ببین نمیبینی چطور ما رو به وحشت میندازی؟ مثل دیوونه ها حرف نزن پاولو. فراموش نکن که تو برای پدر بزرگات و برای مادرت خیلی ناراحتی ایجاد کردی و حالا قراره اونا رو از بی آبرویی و خجالت بیرون بیاری. پس دیگه صحبت مرگو پیش نکش.
خیلی خوب، دیگه راجبه اون صحبت نکنی.
خب به حرفام گوش کن. باید به تو چیزی بگم. یادت میاد وقتی اقوامت میخواستن کادرنیا مایولا رو برای تو بگیرن؟ دختر متمول و از خانواده خوبی بود، ولی اونا قبول نکردی چون که از تو بزرگتر بود. حالا سالها گذشته، تو دیگه اون جوون بهونه گیر نیستی. کادرنیا هم هنوز شوهر نکرده و منتظر توه. پاولو اگه با اون ازدواج کنی میبینی همه کارا رو به راه میشه. باهاش ازدواج کن. من اگه جای تو بودم این کارو میکردم.
چی بگم؟ واقعا نمیدونم چی بگم.
بگو که تغییر عقیده دادی. از من نترس. صحبت شده که من و گانتینه با هم ازدواج کنیم. واسه منم به زودی روشن میشه. با کاترنیا ازدواج کن. من زن گانتینه میشم. با اون به یه جای دور میرم و ما دیگه هم دیگه رو نمیبینیم. سرنوشت من اینه که به دنبال بدبختی برم. من چی هستم؟ یه دختر یتیم و فقیر. پاولو نگران من نباش.
حالا نمیدونستم که من قابل فروختن هستم، ولی شاید الان موقع اون رسیده باشه که در این مورد کمی فکر کنم. چون اینطور که پیداست مثلا که چاره دیگه ای نداره. شاید هم پیشنهاد تو رو قبول کنم.
پاولو من بدی تو رو نمیخوام. من توی خونه بزرگ شدم و بعدی هیچ کسو نمیخوام، ولی تو از حرفای من ناراحت شدی. تو فکر میکنی من دشمنتم؟
میبینی خودت هم متوجهی که چه حرفای مزخرفی داری به من میگی. اگه به جای تو کسی دیگه این حرفا رو به من میزد، خدا میدونه چه بلایی سرش میورد.
حق داری. من خدمتکار تو و دگرکیا هستم و نباید اینجوری باهاشون حرف بزنم، ولی خب من خودم رو مدیون میدونم. دلم میخواد مثل گداها برای جستجوی خوشبختی دکرکیها دور دنیا بگردم. تو خودت یه بار گفتی که من مثل پیچک میمونم، مثل پیچک که روی دیوار میخزه و به اون میچسبه و تا وقتی خشک نشده از اون جدا نمیشه.
یا اینکه دیوار خراب میشه. بس دیگه از این موضوع صحبت نکنیم. بهتر کادرنیا مایوله برزن یکی از این بز فروش ها بشه. منم بهتر برم دنباله والو اسپانو. آدم پول داریه، چت بتونم از اون پول قرض بگیرم و نذارم اموالمونو تاراج کنن. خب دیگه من رفتم سراغ بالوره. تو هم برو بگی بخواب.
خدا کمکت کنه. بالو نگران نباش، همه چیز درست میشه.
Thank you.
پاولو بار دیگر از خانه خارج شد و آنزا به تنهایی پشت در نشست. خوابش نمی آمد. تصور این که باید در اتاقی بخوابد که گاه به گاه صدای نالی پیرمرد مریضی از آن به گوش می رسید آنزا را می ترساند. آنزا در همین افکار بود که پیرمرد آسمی او را صدا کرد. آنزا از جای خود برخاست و به اتاق رفت. اما زوارا یکی از حمله های همیشگی گرفته بود. او حس می کرد که در حال خفگی است. سعی داشت جای خود بلند شود اما نمی توانست. آنزا بدون اینکه عجله کند به او نزدیک شد و بالش دیگری پشتش گذاشت. پیرمرد کم کم نفس زدنش آرامتر شد و تقاضای یک لیوان آب کرد و آنزا لحظاتی بعد همراه با یک لیوان آب به آنجا برگشت.
اینم آب.
تو همیشه منو تنها میذاری، تنها میذاری و پشا منو نیش میزنن. چرا غم خاموش میشه؟ امیدوارم چشمت خاموش بشن، چشمت خاموش بشن. لاغل بایی کشی جوردی سزده بزن، میخوام بمیرم، میخوام بمیرم. نمیخوام مثل یه برده بدون کشیش بمیرم. شما به من سم میدین، نه؟ شما میخوای منو زهج کش کنین. ای لعنت به شما، لعنت به شما، چون که لحظه ای رو که آرزو دارین به زودی میرسه. لعنت به شما، من به زودی میمیرم و اون وقت خیالتون راحت میشه.
یه بار برای همشه دهنتون ببند، باید از این حرفا خجالت بکشی. پیره مرد بد جنسا نبک نشناس. من چرا ایستادم و حرفای تو گوش میدم؟
منو جج کش میکنیم. خویا میده
آنزا به رخت خواب رفت، ولی عموزوها به قرولند خود ادامه داد. آنزا ناله ها و صداهای نفس زدن او را در تاریکی می شنید. گوی قلب عموزوها را با اره ای از وسط دونیم می کردند. یک قسمت قلبش خوب و پاکیزه بود، اما قسمت دیگر مانند فتیله خیز با شعله بدبو می سوخت. آنزا به نظرش می رسید که خودش هم به مرض آسم مبتلا شده است. به جای اینکه دلش به حال پیرمرد بسوزد، کلمات او را با خود زمزمه می کرد. آنزا در همین فکرها بود که کم کم به خواب رفت. عموزوا هم قدری دیگر قرولند کرد تا آنکه خسته شد و کم کم خوابید.
صبح روز بعد دونا راکل به مراسم نیایش رفت. زنهای مسن دیگری که در کلیسا بودن می دیدن که او دعا می خواند و عشق می ریزد. آنزا اما کمی دیرتر برای رفتن به کلیسا از خانه خارج شد. او به همراه روزا و به قصد نیایش ساعت 9 از خانه بیرون آمد. آنزا و روزا بعد از پیمودن خیابان پر از سراشیبی به خیابان اصلی رسیدند. این خیابان از وسط دهکده رد می شد. آنگاه به طرف کلیسا رفتند. زنهای دیگر نیز از کوچه های دیگر وارد خیابان می شدند. کلیسای سن بازیلیو دور از مرکز و در 500 متری آخرین خانه دهکده قرار داشت. یکی از اقوام خانواده دکرکی به نام خاله آنا در آن خانه زندگی می کرد. حیاتی وسیع کلیسا را احاطه کرده بود. در اتاق کوچک بالای کلیسا چند نفر که مسئول اداره مراسم و جشن ها بودند دور هم جمع می شدند. در نزدیکی کلیسا برجی به هوا برخاسته بود که ایوان کوچکی داشت و میشد از پلکان داخلی آن بالا رفت. ساختمان کلیسا، برج، اتاقها همه از سنگ و کاهگل ساخته شده بود و حالتی بسیار ساده داشت. 4 درخت بلوط در جلوی کلیسا رویده بود. نمای کلیسا که از میان شاخه های این درختان به چشم می‌خورد، گویی در تخت سنگ بزرگی حکاکی شده است. آنزا و روزا آهسته از خیابانی که به کلیسا منتهی می‌شد پایین رفتند و در مقابل آخرین کلبه توقف کردند تا به خاله آنا دختر عموی دونا راکل سری بزنند و با او سلام و احوال پرسی بکنند. خاله آنا زن مسنی بود و قامتی بلند داشت. او باریک‌اندام و رنگ پریده بود و تقریباً به دونا راکل شباهت داشت. تعریف می‌کرد که در زمان گذشته و تا حالا خواستگاران بسیاری داشته و دارد، اما به خاطر اینکه تمام وقتش صرف 3 برادرزاده یتیم خود می‌شود، تقاضای خواستگاران را رد کرده است. در حقیقت این 3 برادرزاده با او زندگی می‌کردند. بزرگترین آنها دختری بود که 18 سال داشت. خاله آنا آنها را مثل فرزندان خود دوست داشت. آنزا و روزا به خانه کوچک خاله آنا رسیدند. در نیمه باز را گشودند و وارد خانه شدند.
خاله آنا، اگه برای نیایش نمیای، منتظر یه نفر مهمون هستم. روزا، امروز چه قشنگ شدی، بیاییم براتون قهوه بریزم. روزا، همینطور پیر بودی، مثل این که دندونات خیال ندارن در بیا نه. خب بیاییم براتون قهوه بریزم. هنوز برای نیایش ساعت 9 زوده. کشش ویردیسو دیدم که جلوی کلیسا قدم میزنه. یه نفرم باهاش بود که فکر میکنم پاولو باشه. خیلی خوب، حالا که شما نمیایین پس ما باید بریم. بیاییم براتون قهوه بریزم. میخواستم چیزی هم براتون تعریف کنم. باشه 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 باشه، فردا میام خونتون. خب خدا حافظ رضا، مواظب باش زیاد گشت نخوری. به من نگفتی آقا موشه عوض دندونات به تو چی داد؟ ها، آیا دندونای افتاده تو پشت در توی سوراخ دیوار گذاشتی یا نه؟
بله، آقا موشی به جای دندونام برام فندق آورد. خالونا
فایده این فندق چیه عزیزم؟ وقتی دندون نداری که نمیتونی اونا رو بشکنی. ها،
در عوض با سنگ میشکنم.
خالانا، ما بهتره بریم و بیشتر از این مزاحم شما نشیم. باشه عزیزم، باشه، به امان خدا. خوش اومدی.
آنزا بعد از خداحافظی با خاله آنا با عجله قدم برداشت و روزا را به دنبال خود کشید. روزا گفت خاله آنا راست میگفت، بابا اونجاست، جلوی کلیسا داره با کشیش ویردیس حرف میزنه. آنزا هر بار که کشیش را میدید نگاهش را پایین میانداخت. او آن روز هم سعی داشت در حالی که خود را پشت روزا پنهان میکرد از آنجا رد شود، ولی کشیش پیر دست خود را بلند کرد و فریاد زد روزا روزا. آنزا مجبور شد توقف کند. کشیش جلو آمد و گفت روزا، از این که تو به مراسم نیایش اومدی خوشحالم، اونطور که معلومه همه امروز برای نیایش میان. آنزا که به ندرت به کلیسا میرفت از تنهایی کشیش نرنجید. سرش را به طرف تفرجگاه برگرداند و وانمود کرد که محو تماشایان منظری رنگارنگ است، یا یعنی که دارد به جاچی که بالای صخره ایستاده بود و به طرف جمعیت فریاد میزد گوش میکند. پاولو هم آن طرف را مینگریست. هیکل جارچی در مقابل خورشید سیاه رنگ به نظر می رسید. او با طبل براق و لباس خود به شکارچیان شباهت داشت. جارچی می گفت آقایون، خانم ما، پیش عکاسی که توی مغازه نجاری فرانچسکو است برید و عکس خودتونو بندازید. ضمناً هر کس می خواد جو بخره می تونه پیش آقای والنتین بره. تو مغازه مریم تخم مرغ تازه و بستنی فروخته میشه. بعد از آنکه مردم خبرهای جارچی گوش کردند به کلیسا رفتند و سرانجام مراسم نیایش و غسل تعمید به پایان رسید. آنگاه مردم از آنجا بیرون آمدند. آنزا و روزا دقایقی زیر درخت بلوط منتظر پاولو ماندند. آنگاه پاولو نیز به آنها پیوست.
آنزا، کشش بردیس از دست تو عصبانی، میگه چرا دیر به دیر میای کلیسا. من از طرف تو از اون عذرخواهی کردم، گفتم که خیلی گرفتاری، بد بدی نیست. به من قول داد که به خاطر ما بازم بشه هموزا و برو با باش صحبت بکنه. امروز به خونه ما میاد. ازت خواهش میکنم با اون بد رفتاری نکن. بعد اگه دیدم صحبت هایی کشش در رموز ها اثر نکرد، به دکده دوستم بالوره میره. به من قول داده منو به یکی از اقوامش معرفی بکنه که خواهر کششه، دکده اون است. پیرزن پول داریه و شاید بتونه 10,000 اسکوردی بهم قرض بده. خود بالوره هم قرار بود اینجا به ملحق بشه.
باشه، حالا ما قدم زنان بریم، شاید ببینیمش. آخه من به روزا قول دادم براش گس بخرم.
باشه، را بیفتیم و به کارمون برسیم. احتمالاً بالوره هم میبینیم.
یاران همدل، سومین قسمت از رمان پیچک اثر گراتسیا دل درا به پایان بردیم. ادامه این رمان را به برنامه‌های آینده وامی‌گذاریم. آرزویان داریم که صمیمی‌ترین لحظات را پیش رو داشته باشید. خدا یار و نگهدار.
سرانه مطالعه کتاب در ایران 15 دقیقه و 17 ثانیه است. اگر فرزندانمان را از کودکی با کتاب آشنا کنیم، این رقم به طرز قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد.
آیا با مامانت بعد کتاب میخونن؟
نکم.
نه.
بعض اوقات جمعه یا پنجشنبه.
نه.
فقط موقع خواب میخونن.
نه.
بله.
شبا.
نه.
بعضی اوقات.
نه.
کم میخونن کتاب واسه من.
نه.
چرا؟
آخه مامانم قصص.
نه.
بعض موقع وقت ندارم من کتاب بخونم.
نه.
فقط مامانم میخونه، بابام نمیخونه.
چرا بابات نمیخونه؟
نمیدونم.
چون در تلویزیون میبینه نمیتونه بیه برم بخونه.
چون که بعضی موقع ها کار دارن.
بابا میخوابه.
چه میشونه؟
قشتی فاسم کتاب خونه.
آیا برای بچه‌هاتون کتاب می‌خونید؟
تا جایی که وقتش داشته باشم بله.
به پدر و مادرم میگم برای بچه‌هاشون وقت بذارن.
چرا وقت اضافه ندارم بازم قصه خونه؟
بابا میتونی بسه من کتاب بخونی؟
وقت ندارم، مگه نمی‌بینی دارم تلویزیون نگاه میکنم.
مامانم میشه کتاب واسه من بخونی؟
معلومی که نمیتونم، کلی کار دارم.
چرا شو واسه من کتاب نمیخونه؟ من کتاب دوست دارم.